بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، بحث در کلمه حمد، خود حمد احتمالاً یک بحث گسترده و دقیق و همراه با اشاراتی باشه، و این که از جمیع اسماء پروردگار عالم چرا با الله ذکر شده، و این که رب بعد از حمد و بعد از لله چه معنایی رو دنبال میکنه، و عالمین مصداقش کدام مخلوقاتن، مخلوقات حیان، مخلوقات غیر حیان. اینها هر کدام جای خودش مباحث با ارزشی داره. کلمه حمد و کلمه شکر در کتاب خدا زیاد استعمال شده، ولی کلمه مدح به احتمال قوی در قرآن مجید نیامده، با اینکه ماده مدح یعنی ترکیب حروفیش نه هیئتش، هیئتش همین مده، مادهش میم و دال و ه، حمد هم همین ماده رو داره، با یه حرف پس و پیش تبدیل به دو لغت شده و مورد استعمالشونم در روایات و ادبیات عرب فرق میکنه. یعنی یه بحث هم درباره تفاوت بین حمد و مدح و شکر لازمه، که انشاءالله به فرق بین این سه لغت خواهیم رسید. پروردگار عالم در قرآن مجید 5 سوره رو بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با حمد شروع کرده. اول ببینیم اصلا حمد به چه معناست. ما 2 لغت در فارسی داریم که زیاد استعمال میشه، البته یکیش عربیه یکیش فارسیه. اونی که عربیه دیگه جزء لغات استعمالی فارسی آمده، ثناء یعنی تعریف، و یکی هم لغت سپاس، حمد به معنای ثناء، شکر هم به معنی سپاس، اظهار نعمت با زبان با قلب، با عمل و در هر صورت تشکر از پروردگار، البته ظاهرش به همون معنایی که شکر در اذهان عمومی داره، ولی وقتی به کتاب خدا قرآن مجید دقت میکنیم میبینیم شکر باب وسیعیه. حالا بعدن عرض میکنم گرچه موردش خاصه، فقط نعمته، اما متعلقش عامه، از جهتی اخص از حمد مورد، از جهتی اعم از حمد متعلق. مد هم اعم از حمده. این فرقا رو از نظر منطقی با همدیگه دارن که حمد و مد مواردش دیده میشه، نشون میده که عموم خصوص منوج هم هستن، یعنی یه ماده افتراق دارن، دو ماده اجتماع دارن. حالا تا بهش برسیم. اما حمد چنان که اهل لغت و اهل تفسیر شیعه و سنی هر سه طایفه، یعنی لغویون، مفسرین سنی و مفسرین شیعه، اجماع بر این معنا دارن حمد یعنی ستودن محمود به خاطر فعل جمیل اختیاریش. یعنی اگر یه فعلی زوری و جبری از کسی صادر بشه، این نمیتونه مورد حمد قرار بگیره. پروردگار مهربان عالم فاعل مختاره، به این علت وجود مقدس او شایسته حمده که تمام فعلش که اختیاری هم هست زیبا و جمیله. الذی احسن کل شیء خلقه. ببینید این صریح قرآن کریمه، یعنی نازیبایی، زشتی ولو بالاختیار از وجود مقدس او صادر نمیشه. با همین حقیقت هم هستش که جواب خیلی از اشکالها رو میتوان داد، اون هم در مورد خودش انشاءالله بحث خواهد شد. پس هم یعنی ثنا، تعریف، ستایش از کسی که دارای فعل اختیاریه، مثل نعمت بخشی که به اختیارش نعمت عنایت میکنه، چه این که این نعمت رو به من عنایت کنه چه به دیگران، فرقی نمیکنه. این یه دورنمایی از لغت هم. در آل عمران هم آیه 188 ما یه معید به این معنا داریم که پروردگار درباره اهل نفاق می‌فرمایند یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اینا علاقه دارن، دوست دارن از اینا ستایش بشه، تعریفشونو به بازار بیارن، البته به کاری که نکردن. یعنی هم در مقابل فعل اختیاریه، اعمالی رو انجام ندادن ولی دوست دارن که به اون اعمال انجام نشده به عنوان انجام شده در جامعه ستایش بشن. خب پنج سوره‌ای که با الحمدلله شروع شده بعد از بسم الله، اول سوره حمده که حالا به ترکیب آیه الحمدلله رب العالمین، این که چرا الله در اینجا به کار گرفته شده، رب در اینجا به معنی مالک تنهاست یا نه، با حمد نمی سازه ملکیت تنها، باید امور دیگر هم در کار باشه که معنای رب با حمد موافق باشه، و به خصوص عالمین که حمد برای پروردگار عالمیان جهانیان، حتما یک کارایی برای این جهانیان به اختیار خودش کارای زیبا کرده که شایسته حمده. از اینجا ما به معنای گسترده تر از مالک به لغت رب میرسیم. دومین سوره به ترتیب سوره مبارکه انعام. الحمدلله الذی خلق السماوات، اول پنج سوره الحمدلله. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. که کلمه عدل که دو نوع معنا داره، وقتی با بی بیاد یه معنی خاصی میده که حالا عرض میکنم معنی خاصشو. خلق به معنای این که اجزاء پراکنده‌ای با تدبیر کنار هم دیگه چیده بشه، یه عنصری با هیئت مخصوصی به وجود بیاد، با ابداع فرق میکنه. ما در قرآن داریم بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا خلق السماوات والارض. لذا چون این معنا رو میده، یعنی اجزایی رو، عناصری رو با رعایت حکمت و عدالت کنار هم دیگه چیدن و هیئتی رو در این عالم به وجود آوردن، این معنی خلق غیر ابداع و غیر فاطره. لذا با توجه به معنای لغوی خلق، اشکالی که در اون آیه بعضیا میکنن برطرف میشه. تبارک الله احسن الخالقین، میگن ما چند تا خالق داریم؟ ما میلیاردها خالق داریم، یعنی میلیاردها انسان هنرمندی که اجزاء رو کنار هم دیگه میچینن، با علم، با تدبیر یه ساختمون به وجود میاد، یه مسجد به وجود میاد، یه کاخ به وجود میاد، یه باغ به وجود میاد. که میدونید شما قبل از این که این هیئت و این صورت و این شکل پدید بیاد، جهان به صورت دخان بود، که این دخان به معنای همون گاز سدیم بر وزن شریفه که در علم مطرحه و در خطبه اول نهج البلاغه که از معجزات فکر امیرالمؤمنینه اشاره به سیر آفرینش شده تا پدید آمدن نظام آسمانها و زمین، بعدی مال قبل از دخان حتی، یعنی اون وقتی که دخانی هم نبوده، گازی هم نبوده، اما خلق تو عرض، چنانچه حضرت باقر می فرمد خطبه اول نهج البلاغه هم میگه پروردگار عالم با اون گاز در مدت 6 روز، یعنی 6 دوره، 6 دوره چند میلیارد یا میلیون ساله کاری کرد که اجزایی کنار همدیگه چیده شد، ستاره ها به وجود اومدن، خورشید ها به وجود اومدن، کهکشان ها به وجود اومدن، اینا همه تو مرحله خلقه. خب جعل از ظلمات، ظلمات هم آفریده پروردگاره و نور، روشنایی هم آفریده پروردگاره. حالا تاریکی که معنیش برای ما روشنه، آفتاب که غروب میکنه نیمکره، چون بینش و بین خورشید حجاب ایجاد میشه تاریکی به وجود میاد، بالاخره تاریکی عنصره و جعل پروردگار. نور هم که معنیش برای ما روشنه و هر کدومم تقریبا جزء کلماتیه که به قول فلاسفه مقول به تشکیکه، شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره، کمال و نقصان داره، اونام در فلسفه در جای خودش بحث شده و حتما خوندید، حداقل اگه منظومه ی حاجی رو خوب خونده باشید اونجا مسائل نور و ظلمت که مادی معنوی شدت و ضعف داره بحث شده. اما حرف اینه که چرا نور مفرده و ظلمت جمعه؟ جعل از ظلمات، برای درک مفرد بودن نور هیچ راهی نیست جز این که بگیم پروردگار عالم بود ولم یکن معه شیء. خب پروردگار عالم خودش نوره، نه نور فیزیکی و نور مادی. ما کیفیت نور رو نسبت به وجود مقدس او درک نمی کنیم، ولی می بینیم امیرالمؤمنین در دعای کمیل وجود مقدس او رو به نور خطاب می کنه، یا نور و یا قدوس. این غیر الله و نور و سماوات و الارض، که اینم از مشکل ترین آیات قرآن مجیده. خب کان الله ولم یکن معه شیئون، به محض پروردگار نور بحت، نور خالص. از نور بحت و خالص هر چه صادر میشه غیر از نور چیزی نیستش. اتفاقا این رو خیلی وقت فلاسفه مطرح کردن که از وجود مقدس او غیر نور، غیر خیر هیچی صادر نمیشه، چون شر، نقص در صورتی صادر میشد که شر درش بود، نقص درش بود، ولی چون شری نداره، از صفات سلبیه است، نقصی نداره، پس هر چه صادر میشه اصالت داره، حقیقت داره و روشنایی و نوره، چون هر مخلوقی بالاخره مجلای تابش نور علم و نور اراده و نور حکمت و نور قدرت پروردگار مهربان عالمه. اصل در عالم نوره، همین اصلی که در علم اصول میخونیم اصل در اشیا طهارت، اصل در اشیا حلیت، اصل براءت. در عالم هم همین اصل رو باید جاری کرد، اصل نوره. حالا کتابای فیزیکی بالا رو هم مطالعه بکنید، میبینید اونجا درباره اتم که بحث میکنن، خود ذات اتم که تقریبا عنصریست که با میلیاردها عددش یه عنصر ترکیبی به وجود میاد، وقتی که میشگننش نور قوی ازش ساطع میشه. خب یعنی زیر بنای این عالم که اتمه، خود اتم در ذاتش نوره. پس کل جهان که مرکب از اتم ها با شکلای گوناگون و الکترون های گوناگونه نوره. الله نور و سماوات و الارض، شاید معنای مقدار بتونه این معنا به ما برای فهم اون آیه کمک بده، شاید هم اینطور نباشه. الله نور و سماوات و الارض، خب اصل نوره، ظلمت فلاسفه میگن عدم و نوره. ولی اینجا ما میبینیم قرآن مجید میگه جعل از ظلمات، خلق از ظلمات. خب دیگه پای عدم رو باید از این میدون بکشیم بیرون، بگیم ظلمت هم یک حقیقته. اما ظلمت چجوری به وجود میاد؟ دور شدن یک عنصر از کانون نور، مثل دور شدن نیمکره از خورشید، سبب ظلمته. و یه موجودم از کانون نور همیشه دور نمیشه، موجودات زیادی هم از کانون نور مادی دور میشن، هم از کانون نور معنوی. از ظلم و هو از ظلمات یوم القیامه، کلام پیغمبر اکرمه، این تاریکی معنویه. لذا اونایی که متجاوز به حقوق مردمن بهشون میگن ظالم، یعنی افتاده در تاریکی، متجاوز از حد، متجاوز از کانون دین، ایمان، ایمان به قیامت. خب وقتی آدم از این کانون دور بشه تاریک میشه. بستگی هم داره که تاریکی چقدر باشه، به تناسب دوری از کانون نور یا نه کمتر دور بودن از کانون نور. جمع بستن ظلمات رو برای ما روشن میکنه. بله، جعله در اینجا به معنی خلق است، عدمی نیستش. بله، اون معنویه، اون تاریکی معنویه که خود آدم به وجود میاره. و این ظلمات، ظلمات طبیعیه که در برابر نور، ظلمات شری نیستش. ظلمات شری رو خود آدم که از کانون نور به اختیار خودش دور میشه به وجود میاره. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ثم در ادبیات خوندیم برای تراخیه و معنیشم اینه، ثم یعنی قبل از این حرفا، قبل از کفر و شرک و بت‌پرستی، دایره حیات در اختیار فطرت توحیدی بوده. بعدن به خاطر عوارضی از طریق هوا و شهوات و قدرت‌های فرعونی، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یعدلون در اینجا به معنی عدل، عدل یعنی شبیه، یعنی مانند. اول فطرت و یکتا خواهی حاکم بوده، بعد عوارض سبب شده که بت‌ها ساخته بشن و معبودهای متعدد در مقابل پروردگار عالم قرار داده بشه. خب یه روایتی رو در ذیل همین آیه تفسیر شریف برهان جلد 1 صفحه 516 از امام عسگری از امیر مؤمنان نقل میکنه که بسیار روایت با ارزشیه. منم امروز اولین بار بود که این روایت رو دیدم. امیرالمؤمنین این آیه رو علاج 3 خطر میدونه، یعنی اگه این آیه عمقی روشن بشه برای خود انسان، عمقی هم روشن بشه برای دیگران، یقیناً 3 خطر رو از دایره حیات مردم دفع میکنه. اینکه قرآن خودش رو شفا میدونه، یعنی درمان کننده، همینه. میفرماید امیرالمؤمنین الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این جمله فکانه، این جمله ردن علی الدهریه، رد بر مکتب ماتریالیسمه که در قدیم میگفتن دهری طبیعی. الذین قالوا، این ماتریالیستایی که میگن ان الاشیاء لا بد و لها و هی دائمتون، عالم ابتدا نداره و همیشگی هم هستش. خب جواب اینه که اگر عالم دائمیه، همیشگیه، یعنی تقریبا میخوان بگین عالم ازلیه. اگر ازلی باشه، دنبال ازلی بودن باید ابدی باشه، مرگ و فنا دیگه معنی نداره که راه پیدا بکنه به موجودات. ولی ما میبینیم که نه، یه معینی موجودی پدید میشه و بعدم میمیره. حرف سر اینه که دهری ها میگن اصلا ما حدوث رو قبول نداریم، ما میگیم ازلیه و ابدیه عالم، و حرفشون هم هیچ دلیلی نداره، بلکه جریانات عالم هستی علیه حرف ایناست. حالا یه قاعده ای رو هم ذکر میکنن به نام قانون دوم ترمودینامیک که مربوط به فیزیک، قانون حرارت، که در این قانون اثبات میکنن هیچ حرارتی در عالم دوام نداره، تمام حرارت ها رو به سرد شدن میرن. همینی که قرآن مجید هم داره، از شمس کبرت از نجومون کدرت، البته در این دنیا اون عذابی که در آخرت ظهور میکنه که همون اعمال مردمه، خب اون دائمیه. دائمی بودن انسان دلیل بر ازلی بودنش نی، ابتدا داره، به اراده خدا انتها نداره، و ابدی بودن رو هم ما از رحیمیت خدا در میاریم، برای اینکه رحیمیت یه امر ثابت، رحیم صفت مشبه است، رحیم ابدی مرحوم ابدی میخواد، و اگه مرحوم ابدی در کار نباشه، تعطیل در رحیمیت و نقص در رحیمیت ما، از این صفت مشبه بودن رحیم هم قیامت راحت میتونیم بیرون بیاریم، هم ابدی بودن انسان رو میتونیم بیرون بیاریم، چون دلالت بر ثبات و دوام میکنه. خب رحیمم مرحوم ابدی میخواد، اگه ثبات نداشت، زمان داشت، مرحوم ابدی نمیخواست، اما رحیم صفت مشبه است و دائم همیشگی این دوام رحیمیت مرحوم ابدی میخواد. خب فکان ردن علی دهریه، اگر ازلیه حرارتو چرا سرد میشه؟ اگر ازلیه باید ابدی باشه، مرگی در کار نباشه، تحولی در کار نباشه، تغییری در کار نباشه، مثل خود حضرت حق که ازلی و ابدیه و لایتغیره. اونی که ازلی نیست، دلیل ازلی نبودنش تغییر و تحولشه، کوچیک و بزرگ شدنشه، مردنشه، از بین رفتنشه. جمله جعل از ظلمات و نور، امیرالمؤمنین میفرماد فکان ردن علی السنویه، اونایی که قائل به دو مبدع تدبیر در عالمن، نور و ظلمت، اهورمزدا و شیطان، الذین قالوا ان النور و ظلمت هما المدبران، تدبیر جهان با نور و ظلمت بل استقلال. ولی جعل معلوم میشه که خود اینا تحت تدبیر دیگری هستن که جعل میگه، هم ظلمت تحت تدبیر دیگری، هم نور، هر دو محکومن و نمیشه که این هر دو محکوم به نگاه اونها حاکم بل استقلال باشن. چقدر زیبا امیرالمؤمنین استدلال کردن در این آیاتی که با الحمدلله شروع شده. و اما ثم الذین کفروا به ربهم یعدلون، همین جور که عرض کردم، عدل وقتی با بیاد به معنای شریک، فکانه ردن علی مشرک العرب، حالا اون رو داشته بر مردم حرف می زده، اما رد بر کل مشرکین دوره تاریخ، که همه مشرکان اینو می گفتن، الذین قالوا ان اوثاننا آلهتون، بت‌های ما معبود ما هستن، در حالی که نمیتونن بت‌ها معبود باشن، بت‌ها محکومن، ساخته شدن و استقلالی در هیچ امری ندارن. بنابراین شما بی خود از معبود مدبر حاکم به اشیاء ساخته شده محکوم رو آوردید، برگردید به قبل از ثم، آسمان و زمین، نور و ظلمت بخشی از ماسوالله، نه همه ماسوالله، که کل آسمان و زمین و نور و ظلمت مندرج در عالمین، در حقیقت همه حقایق این آیه در عالمین الحمدلله رب العالمین. خب الحمدلله، ثنا و ستایش بر پروردگاری که فاعل مختار، و این زیبایی ها مثل آسمان، زمین، نور و ظلمت از وجود مقدس او صادر شده و به وسیله وجود مقدس او خلق شده. فإنک فعال لما یشاء، فاعل مختاریش هم صیغه مبالغه داره. خب اما این سوره، سوره مبارکه کهفه، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، هیچ انحراف و کجی در این کتاب وجود نداره. ستایش بر خدا که یک عنصر زیبا، که زیباترین عنصره برای تربیت معنوی و دینی و اخلاقی، مانند قرآن کریم فرستاد. این فعل جمیل واقعا انسان رو با همه وجود تسلیم حمد خدا و ستایش خدا میکنه. قرآن جمیلی است که از وجود مقدس فعال مایشا صادر شده برای تربیت جهانیان. اینجا عالمین دیگه دایرش محدود، عالمین یعنی تمام مردان و زنان تاریخ بعد از نزول قرآن مجید. به یه معنا باز این آیه هم با محتویاتش در عالمین جمعه. سوره چهارم الحمدلله فاطر السماوات والارض، فاطر با خالق فرق میکنه، یعنی محتسن لذواتها، به وجود آورد، بی سابقه نقشه، بی سابقه مصالح، بی سابقه ابزار، که کل این سماوات و ارض با این حیثیتی که به وجود اومده باز در عالمین. سوره حمد پنجم، این سوره فاطر بود. سوره سبا الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. له یعنی چی؟ یعنی هر چه در آسمان و زمین خلقن، ملکن، تصریفن، تدبیرن، مختص به وجود مقدس اوست. که ما فی السماوات و ما فی الارض هم بخشی از عالمینن، یعنی عالمین یه مجملی است که بسیاری از مفصلات قرآن در او مندرجه.